قاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا له الفداء وعجل الله تعالى فرجه ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در دو سال گذشته توفیق داشتیم پیرامون اخلاق عملی خدمت عزیزان صحبت میکردیم. منظور از اخلاق عملی اون روحیات نفسانی است، ملکات درونی که میگید فلانی عادت به یه کاری پیدا کرده، حالا چه عادت به کار خوب و چه عادت به کار بد. وقتی میگیم اخلاق منظور اینه، وقتی میگیم عملی منظورمون اینه که کاربرد عملی میخوایم از این بحث ها داشته باشیم. نمیخوام یه بحث علمی فقط اینجا کرده باشیم و بگیم مثلا آیه قرآن چه فرموده، حدیث چه میگه و بریم. نه، منظور ما از بحث و طرح این بحث اخلاق اون نتایج عملی در زندگی انسانه، چون کتاب های اخلاقی زیاد نوشته شده اما از این نگاه نه بررسی نشده و اگر هم شده به عنوان یه بخشی از کتاب ها آمده گاهی، اما اون چی که منظور بحث ما فعلا هست اینه. لذا وقتی میخواییم نکات عملی رو بیان بکنیم قاعدتا این بحث ما دقیقا یه بحث روانشناسی میشه. لذا دو سال پیش ارتباط بحث رو هم خدمتتون عرض کردم که چه ارتباطی داره و ذکر علت و ذکر معلول برای هر اخلاق به اضافه آثاری که هر اخلاقی داره، که ذکر این آثار فوایدش خیلی زیاده، از جمله تو بحث ما اینه. وقتی مثلا میگیم شجاعت این آثار رو برای انسان داره، ما تحریک میشیم برای اینکه اون شجاعت رو حتما تحصیل بکنیم، یا اگر گفتیم ترس چه آثار زیانباری برای انسان داره، انسان بلافاصله تحریک میشه که این حالت رو حتما از خود دور بکنه، یعنی حرکت جدی بیشتری پیدا میکنیم. نظیر اینکه یک متخصصی میگه این میوه خواص مثلا دهگانه رو داره، خب تا قبلش هم ما اون میوه رو میخوردیم اما وقتی اون خواص رو میشنویم تحریک میشیم، یعنی به حرکت میفتیم بریم اون میوه رو تهیه بکنیم و الان با آگاهی بهتری اون میوه رو استفاده میکنیم، لذت بیشتری هم در هنگام استفادهش میبریم، چون میدونیم داریم چه میخوریم و چه آثاری برای جسممون داره. منظور از اخلاق عملی این بوده که اخلاق رو بررسی کنیم از حیث اون اثر عملی تو زندگیش. یعنی انشالله هر صحبتی رو که شما میشنوید وقتی از جا رفتید بیرون اگه بخواید تو زندگی پیاده بکنید کاملا میتوانید اونها رو پیاده بکنید. با ذکر یه نکته‌ای که بارها عرض کردم که ممکنه شخصی یک ویژگی‌های خصوصیاتی در زندگی داره که باید اون خصوصیات ملاحظه بشه. خیلی خوب، اگه باید ویژگی‌هاش ملاحظه بشه حتما باید جداگانه به استاد اخلاق مراجعه کنه و بگید این آثار عملی که در زندگی من بخواد پیاده بشه با توجه به این نکاتی که من دارم چه بکنم. درست مثل این که فرض کنیم پزشکی میخواد یه بیمار یا معالجه بکنه، یه داروی قرصایی رو برای اون تجویز میکنه. بلافاصله مریض میگه های دکتر من زخم معده‌ام دارم. تا میگه ویژگی من اینه، زخم معده دارم، پزشک فوری دارو رو عوضش میکنه یا یه داروی جنبی مکمل مینویسه به خاطر این خصوصیت. این بنابراین تو مباحث اخلاقی هم همینه، گاهی شخص یه ویژگی های تو زندگیش داره که باید ملاحظه بشه اون نکات. خیلی خوب اینا رو دیگه با استاد اخلاق که در ارتباط باشه در میان بگذاره او توضیح میده برای او چی. هدف بنده بیشتر این بوده که بیشترین نتیجه عملی رو در زندگی بگیریم از این بحث ها. در این حال میدونید این بحث ها آمیخته با یک سری اصطلاحاته. از یه طرف ناچارم ذکر اصطلاحات رو لابلای صحبت هام داشته باشن به خاطر اون عزیزانی که با اصطلاحات آشنا هستن و بالاخره صحبت هام وقتی که ثبت میشه در طول زمان ممکن افرادی متخصص باشن بخوان، من ناچارم که گاهی لابلای صحبت ها از اون اصطلاحات علمی هم استفاده کنم. ولیکن هیچ یک از اصطلاحات مانع از ساده‌گویی بنده نیست. بنده همیشه سعیم بر ساده‌گویی در صحبت بوده، لذا هر جا اصطلاحی گفته شده بلا فاصله قبلش یا بعدش توضیح دادم که منظور چیه. نامه ای رو بعضی از عزیزان دادن تقاضا کرده بودن که با ساده تر صحبت بکنم. بنده نمیدونم تا چند اندازه روی این صحبت اصلا حساب باز بکنم، یعنی اصلا باور نمی کنم که صحبتم مشکلی داشته و بخوام سنگین صحبت بکنم اصلا انگیزه برای این جهت ندارم. اون هدف بنده این بوده که حتی افرادی که سن کمی هم تو جلسه دارن، حضور دارن، اطلاعات علمشون خیلی ابتدایی است، اونها هم کاملا از بحث استفاده کنن و هیچ جای بحث مبهم برای اونها نباشه. در این حال یک حدسی، یه احتمال ضعیفی رو باز برای خودم میدم، رضا خواهشم از آقایان و خواهران اینه، این دو سه روزی که حالا صحبت میکنیم اگر احساس میکنید بخشی از صحبتم یا کلش هنوز صحبتم یه مقدار ثقیل هست، خیلی ممنون میشم که بنده رو مطلع بکنید، باز بتونم فکر دیگری بکنم، بیان ساده تری رو داشته باشم. اما در این حال یه خواهش از عزیزان هم متقابلا دارم و اونه که عزیزانی که سواد دارن بحث ها رو باید بنویسند و دنبال بکنن. اینکه یه کسی اکتفا بخواد به محفوظات خودش بکنه، خود بنده هم که دارم صحبت میکنم نمیتونم چنین ادعایی رو داشته باشم و مسلم بحث های سال گذشته برای کسانی مونده است که نوشتن و اونایی که ننوشتن یه دورنمایی ممکنه فهرست مطالب فقط در ذهنشون باشه. برای آینده هم همینه، لذا یه وقت عزیزی یادداشت نمیکنه و همینطور میگه تو محفوظات من جا نمیمونه، این مشکل مال ثقیل صحبت کردن من نیست، بلکه مشکل مال پرمطلب بودن بحث هاست. یعنی الان همین صحبت من تا شروع میکنم بیش از 20-30 تا مطلب رو یادداشت کردم خدمتتون بگم تو فرصت کوتاه، لذا بلافاصله وقتی احساس کنم مطلب بیان شد و دیگه نیاز به توضیح نداره وارد مطلب بعدی میشم. اگه انتظار آقایان و خواهران اینه که بنده تو هر روزی اکتفا کنم به 3-5 مطلب، نه، این رو عذرخواهی میکنم، بنده مسئول هستم در مقابل وقت گرانبهای عزیزان که هر ثانیهشو میخوام کمال استفاده رو ببرم. لذا خواهشم اینه که چون از این طرف حریص هستم که مطلب بیشتر گفته بشه، لذا عزیزان بحثا رو با نوشتن دنبال بکنن و اون تذکر رو هم ممنون میشم اگر باز احساس کردید که نیاز به اینه که بازنگری مجددی بکنم و بحثا رو ساده تر بیان کنم. خب این مقدمه بود که لازم بود قبل از ورود به صحبت عرض بکنم. بحث امروز ما پیرامون صحبت، پیرامون بحث خلق اون هم خلق از ناحیه بخل، مقابلش سخاوت. ممکنه چند روز این بحثمان طول بکشه. بخل یکی از ملکات زشت اخلاقی است که در روحیات انسان گاهی فرو میره و انسان باخل میشه یا بخیل میشه. این انسان بخیل چه بکنه تا این روحیه ازش کنده بشه و به جاش صفت سخاوت و ایثار بیاد، که خود سخاوت و ایثار هم بینش تفاوت هست. اینا هم خدمتون خواهم گفت. موضوع بحثمون الان اینه. فعلا امروز پیرامون بخل حرف میزنیم که اگر خدای ناکرده به بخل آلوده هستیم، اول بدونیم بخل چیه، بعد هم وارد علل و عواملش میشیم، چگونه این بخل وجود انسان رسوخ میکنه، ارتباط این بخل با صفات اخلاقی دیگه مثل ترس، مثل حسادت چیه، یه ارتباطی با اونها داره، یه اشاره به اون عرض دارم، آثاری که این بخل تو وجود انسان داره که فکر میکنم این آثار مربوط به دو جلسه بعدمون بشه، و نهایتاً چگونه معالجه کنیم این بحث رو از خودمان. در کنار بحث بخل، بحثی رو پیرامون شح داریم، شین و خی مشدد، که در قرآن کریم هم مکرر از او یاد شده. شح اون هم به معنای بخله، اما تفاوت شح با بخل چیه؟ لغوی این چی گفتن؟ اینم لابلای بحث براتون معلوم خواهد شد. صحبت امروزمون پیرامون این موضوع بیشتر از دیدگاه لغوی هست. یعنی لغویین چه گفتن؟ همتی که دارم بحث لغتشو عرض میکنم، دقت کنید تو اون برداشتی که میخوام از بحث بخل بکنیم، که بخل چیست؟ اصلا چیستی بخل الان میخوام بررسی بکنیم. برای بخل کتابهای متعدد لغوی وجود داره که بنده نظرات گوناگون اونها رو بررسی کردم و نهایتاً یه جنبندی هم خدمتون انشاءالله خواهم داشت. در کتاب مصباح اللغه معنا میکنه که بخل گاهی در شرع داریم و گاهی در نزد مردم، که حالا ایشون تعبیر مردمشو میگه عرب، ولیکن سعیش اینه که باید میگفت نزد مردم، چون دیگه اصطلاح غیر شرعیش یعنی اصطلاح لغویش که مختص به عرب و عجم و نمیدونم ترک و زبانهای دیگه که نیست. با همه دقت که حالا این کتاب های لغت میشه گاهی اشتباهات رو دارن. علی حال ایشون بخل معنا میکنه، البخل فی الشرع منع الواجب. میگه در دین اسلام از نظر شرعی بخل این است که انسان اون واجبی که برگردنش است و بخیل باشه و منع بکنه، یعنی ادا نکنه. حالا اون واجبی که بر ذمه انسان ادا نکنه، شما اگر مثال مالیشو بزنید خیلی روشنه. مثال مالیش مثلا زکاتی بر دوش منه، همین زکات فطره که آخر ماه مبارک رمضان پرداخت میکنیم، یه واجبه. یا زکات های دیگه، یا خمسی که به ذمه انسان گاهی واجب میشه، انسان این واجبه بر ذمهشو ادا نکنه. ایشون فرموده در شرع اینه. ولیکن وقتی وارد روایات میشیم بس وسیع‌تر از بحث ماله. حتی معنا میکنه بخیل کسی است که بخیل واقعی، تو روایت داره، این حالا آینده خدمتتون میخونم. فرمودن بخیل واقعی اینه اسلام نزد او برده بشه و بخل به صلوات بفرسته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.
یا فرمود بخیل کسی است که بخل به سلام کردن داره. ببینید اینا دیگه بحث مالی نیست. گاهی در معاشرتش انسان با دیگران لازمه یه حقوقی رو ادا بکنه، ولی اون حقوق اخلاقی باشه مثل سلام احوال پرسی، خب نمی کنه. و اینم یه نوع بخیله. حتی تو این که مثلا باید تبسم داشته باشه، تو معاشرت با دیگران تبسم نداره، اینم یه نوع بخله. تو نگاه کردن به دیگران، تو صحبت کردن، و مصداق روشنش اینه که مثلا باید مهمانی بکنه افراد و نمی کنه مثلا. یا کم میگذاره تو خرج کردن، دقت میکنه مثلا یه چیزایی رو تهیه بکنه برای پذیرایی که از نظر مالی مثلا به صرفه باشه برای او، ولو کیفیت میاد پایین. در این صورت بخل بیشترین مصداقش میاد تو امور مالی، تو میاد تو پول، میاد طلا و نقره، میاد تو جنس هایی که منقول یا غیر منقوله، ولیکن تو غیر اون هم میاد. اینه که تو مصباح اللغه میفرماد که بخل در شر منع الواجبه، و عند العرب منع السائل مما یفضل عنده. فرماد در نزد عرب که اشکم اینو باید تصحیح بکنیم، در نزد مردم بخل به چی گفته میشه؟ اون صفت بخل به این گفته میشه که سائر رو انسان منعش بکنه از اون زیادتی که در نزدشه. حالا من صرف زندگی خودم کردم، زندگیم کاملا تأمینه، اضافه تر از او، حالا یه سائلی اومده سوال میکنه، یعنی درخواست کمک میکنه، من این زائدی که دیگه نیاز زندگی من نیست به اون نمیدم. این خودداری کردن، منع سائل رو بهش میگن بخل. صفت بخل تعریفش اینه. حالا این صفت بخل تو فارسی میخواد باشه یا تو عرب باشه فرق نمیکنه، تو لغات دیگه هم ممکنه اسمش عوض بشه اما اون صفت که عوض نشده، اونجا هم باز همینه. لذا ما باید رو اسم متمرکز نشیم، اسم ب و خ و لام را نمیخوایم بگیم، اون صفت بخل تعریفش اینه. خب این فرمایشه ایشون یه کمبود داره، یعنی این تعریف یه نقصی داره، و اون اینه. ببینید آنچه که نزد زندگی من زیاد میاد، مثلا غذایی زیاد اومده، پولی زیاد اومده، لباسی زیاد اومده، حالا یه سوال اومد درخواست کرد، من اگر به او زیادی رو ندادم، ایشون میگه که این اسمش بخله. عرض من اینه که نه، اینطور نیست. دو قسمته، یه قسمتش بخله، یه قسمتش هم بخل نیست. اون قسمتی که بخل نیست رو عرض میکنم، چون خلاف این تعریفی است که الان ایشون کرده، و اون اینه. گاهی میبینم سائل اومده از من تقاضا کرده اما کمک به او بیجاست. من هم یه آدم سخی هستم. وقتی سخی هستم یعنی مقتضی در وجود من برای بذل و بخشش هست، اما صرف مقتضی بودن کافی نیست. کنار اقتضایی که تو وجود منه عقلم دارم، و عقل من میگه حکیم باش. و حکیم یعنی چه؟ یعنی کاری که میکنی بجا باشه نه بیجا. حالا اگر دیدم این سائل پولی رو که من بهش کمک میکنم میدانم میره تو کار حرام مصرف میکنه، میره تو مواد مخدر مصرف میکنه، میره تو کشتن یک انسان مصرف میکنه، اگر من عطا نکردم به او، آیا این بخله؟ نه، من بخیل نیستم. مثل اللغه میگه چرا این بخله؟ میگه آن چه زیاد داری در زندگی اگر ندادی به سائل بخیل هستی. عرض ما اینه که نه، بخل کجاست پس؟ اونجایی که وقتی یه سائلی تقاضا میکنه کمک به او به جا باشد، اما تو وجود من یک منعی وجود داره، یعنی یه صفت زشتی تو وجود منه که ولو به جا هست اون روحیه وسوسه میکنه منو، میگه کمک نکن. اگه این باشه این بخله، اتفاقا من کتابای لغت متعددی رو داشتم بررسی میکردم، برخور کردم به کتاب مفردات راغب، دیدم ایشون یه نکته ای رو گفته که احساس کردم فرمایش ایشون تایید باشه برای عرض بنده که الان گفتم. حالا ببینید مفردات، من همینجا بحث مفردات راغب الان بیان میکنم. مفرد راغب، میدونید مؤلفش هم راغب اصفهانیه، ایشون میگه البخل امساک المقتتنیات مقتتنیات اما لا یحق حبسها عن مقتتنیات، باید باشه امساک المقتتنیات اما لا یحق حبسها عن اقتناء، به معنای حفظ چیزای زندگی است، نگهداری چیزایی که برای خرج زندگی، برای نفقه زندگی نیازه، این نیازشو انسان حفظ میکنه. میگه بخل امساک این امور حفظ شده و فراهم شده هست اما لا یحق حبسها عن، در جایی که شایسته نیست انسان اونجا حبس بکنه و نگهداری بکنه. این که فرمود حق نیست، شایسته نیست، فکر میکنم همون تعبیر بنده باشه، یعنی حفظ یک مال نزد خودم گاهی شایسته نیست. کی شایسته نیست؟ وقتی که تقاضای اون سائل به جا باشه، اون تقاضا کرده و شایسته است که من هم کمک بکنم، یعنی واقعا نیاز داره. اینجا اگر من امساک کردم بخل به من گفته میشه، صفت بخل در وجود منه و یقابله الجود، در مقابل این بخلم میگه صفت جود هست. البته توضیحات دیگه میشون داره، میگه انسان امساج کننده رو بهش باخل میگیم و اگر زیاد تکرار شد این صفت تو وجود او بخیل گفته میشه، و به خاطر اینکه بخیل حالا صفت مشابه است، یعنی کسی که این صفت درش مستمر تکرار میشه. این باخل لفظش که منید بر وزن اسم فاعله، این حرکت داره لفظش، یعنی بش میبینید فتحه داره میاد بالا، بعد خ میاد پایین، بعد لامش دوباره یه اعراب دیگه داره، باخلون میگید. این که هر حرفی از او یه حرکت ویژه‌ای داره دلیل بر عدم آرامش معناست، یعنی صفت بغل تو وجود این شخص دائمی نیست. اگه دائم ثابت بود لفظ هم به شکل ثبوت میگفت، اما چون اینطور نیست نه، باخل میگه، باخلون میگه. اما بخیل وزن فعیل، این کسرهی که میاد و یه که اضافه میشه، یه که پیدا میکنه، این لفظش یه حالت دوام پیدا میکنه و دوام لفظ دلالت بر دوام معنا داره. یه قسمت دیگری هم وجود داره در تعریف بخل. دقت اگر بخوایم بکنیم، یه اشکالی تو تعریف وجود داشت. این امساک که تو تعریف ذکر میکردن، امساک مربوط به عمل انسانه، یعنی خودداری کردن در عمل، در حالی که بخل مربوط به عمل انسان نیست، بخل مربوط به روحیه انسانه. یعنی قبل از اینکه من خودداری بکنم و کمک نکنم به فقیر، یه روحیه تو وجود من پنهانه، اون روحیه به من دستور بده خودداری بکن. عمل من امساکه، اما امساک رو بخل بهش نمیگن، بخل مال عمل نیست، مال صفت روح انسانه. چون چه سخاوت هم همینطوره، من تو عمل انفاق میکنم، اما یه انفاق کن تو عملو بهش نمیگن سخاوت. سخاوت مربوط به روحیه انسانه. لذا این دوتا تعریفی که گفتیم، یکیش گفت منع یعنی خودداری کردن، یکیش گفت امساک، که هر دوش به یه معناست. هر دوش این اشکالو داره که نتونست تعریف دقیقی برای بخل برای ما بیاره. لذا ما میریم سراغ یه تعریف سومی که این رو هم یکی از لغویین دیگه گفته. این تعریف سوم این اشتباه رو برطرف کرده. ایشون میگه که بخل چیه؟ التمنی به الا یعطی احدون احدن شیئن سواه، یا الا یعطا میشه بخونیم، التمنی به ان لا یعطا احد شیئا سواه. میگه بخل او آرزوی تو دل انسانه، یه آرزو میکنه تو دلش که به هیچ کس چیزی داده نشه جز به خودش. خب این آرزو میدونید جاش دیگه چیه؟ تو دل انسانه. خب ایشون یه مقدار تعریف رو دقیق کرده، اما هنوز اون اشکالی که ما گفتیم هنوز پابرجاست. یعنی آرزویی که تو دل منه، این آرزوی تو دل خود بخله یا نتیجه بخله؟ تمنی درست تو دل انسانه، یعنی تو دلش میگه دلم میخواد، حالا به زبونم گاهی میگه، اما به زبونم که نگه تو دلش هست، میگه تو دلم اینه که میخوام به هیچ کس چیزی داده نشه جز به خودم. این تمنی و تو دل داشتن آخرش در حال که تو درونه خود بخل نیست، نتیجه بخله. بخل در واقع یه صفت روحه، بگم یه رنگیست. روح انسان گاهی یه رنگی پیدا میکنه که وقتی به خود انسان مراجعه میکنه میفهمیم چیه. حالتیست تو دل انسان، صفتیست که اون صفت به انسان دستور میده. حالا یا دستورش اینه میگه امساک بکن، خودداری بکن تو عمل، و یا اینکه تو دلش آرزو میکنه. اون آرزو هم آخرش نتیجه بخله. حالا خواهید گفت که اگه نه امساک نه من نه تمنی، اینا هیچ کدوم درست نیست تو تعریف، پس چیه؟ عرض ما اینه که برای خود صفت بخل ما نمیتونیم کلمه ای رو مرادفش بیاریم، اما تو تعریف هم میتونیم بگیم بخل صفتی است که نتیجه او امساک کردن است. این تعریف دیگه دقیق میشه. بخل یه صفتی است تو وجود انسان که نتیجه او اینه که انسان آرزو میکنه، میگه ای کاش به هیچ کس چیزی داده نشه جز خودش. خب تا اینجا ما بحث روحیه بودن بخل خوب جا انداختیم، عرض کردیم. اما در این حال این که ایشون میگه لا یعطا احدون شیئن سوا، به نظرم باز تعریف کاملی نیست. این که به دیگران چیزی داده نشه جز به من، این بخل نیست. بخل امساک کردنه، یعنی بعد از که به من چیزی داده شده مایل نیستم دیگران رو سهیم در زندگی بکنم. نه این که به دیگران داده نشود، که داده نشود در واقع دفعه، هنوز چیزی داده نشده و میخوام آینده داده نشه. خب این داده نشه اگه صرف من باشه، بله. منتها در این حال ایشون یه نکته دیگری رو میخواسته بررسی بکنه که من رو اون نکتهش تایید میکنم همین تعریفو. اون چیه؟ اون اینه که بخیل همیشه مانع اموال خودش نیست، بلکه آدم که خیلی بخیل باشه کم کم این بخلش سرایت میکنه، میبینه دیگری داره انفاق میکنه ناراحته، یه چیزش میشه. حالا از مال من نمیخواد بده، دیگری میخواد از مال خودش بده. آدمی که خیلی بخیله به دیگران هم میگه نده، حالا خودش که نمیده هیچی به دیگران هم میگه کمک نکن. قرآن کریم اینطور آیه داریم که حالا چون بحثم الان راجب لغته فقط اشاره میکنم، الذین یبخلون، کسانی هستن که خودشون بخل میورزن، و یأمرون الناس بالبخل، دیگران رو هم دستور میدن که شما هم بخیل باشید. از این استفاده میکنیم که اگه تو تعریف بگیم بخیل یا بخل آن است که من به دیگری عطا نکنم، خب شامل اون قسم دوم نمیشه. اگه بگم بخیل و بخل اینه که نگذم دیگران بدن، میشه. پس باید فاعلش رو مجهول میکنیم، صیغه مجهول میاریم. چی میگیم؟ میگیم بخل آن است که تمنی دارد، تو دلش آرزو داره که به دیگری چیزی داده نشود. حالا این به دیگری چیز داده نشد، اهم از این که از جانب من باشه یا از جانب دیگری. یعنی تعریف شامل هر دو قسم شد. شخص بخیل متمنی اینه که ای کاش به دیگران داده نشه، حالا اگه خودش داشته باشه نمیده، دیگران هم داشته باشه میگه ندید، اما به خودش بدن هیچ مشکلی نیست. دیگه آدم بخیل به خودش میگه تو نیست. آخرش این کلمه سواهو رو ما از تعریف باید حذف بکنیم. ایشون تو تعریف آخرش گفت به دیگران داده نشه به جز خودش. این به جز خودش جز تعریف بخل نیست. ما به جز خودش هم بر میداریم، حالا به خودش بده یا نده اونش فرق نمیکنه. آدم بخیل تمنی اینو داره که به دیگران داده نشه، حالا اهم از این که به خودش داده بشه یا داده نشه. خب یه بحث لغوی بود، حالا چند تا نکته کوتاه پیرامون همین بحث لغت میخوام خدمتتون بگم، و بحث امروز ما دیگه همین بحث لغوی میشه. اما دیگه تعریف کاملا دقیق گفته شد، یعنی دیگه من عالی ترین تعاریف که در کتاب لغت بود و خدمتتون گفتم، ایرادایم که وارد بود همش عرض کردم. الان دیگه فکر میکنم تعریف روزی که امروز الان باید تحویل دنیا بدیم همینه. حالا باز یک به ذهن عزیزانم چیزی میرسه باز به فرمان استفاده میکنم. و اما چند نکته دیگه هم عرض بکنم. یکی این که بخل با شوح اینا خیلی نزدیک به همه، آیا تفاوتی هم بین اینا وجود داره یا نه؟ چون تو ترجمه قرآنش هم شما هر جا ببینید شح یعنی بخل، میفرماد و احورت الانفس و شح، میفرماد تو وجود انسان ها شح حاضره، یعنی غائب نیست. اینم یه بشارتی است باز برای ما که این بس که الان داریم میکنیم برای تمام انسان ها فایده داره، یعنی هیچ از الان تو جلسه ما و اونایی که بعدن صحبت ما رو میشنون یا میخونن میبینن، هیچ کس نمیتونه بگه صفت بخل تو وجود من نیست، بنابراین بحث رو اصلا میگذارمش کنار. این تعبیر قرآن کریمه، میفرماد تمام انسانها شح تو وجودشون هست، لذا همه باید به فکر معالجه او باشیم. حالا چون بحث لغوی دارم عرض میکنم، تفاوت بین این دو رو بررسی کنیم چیه. در کتاب کلیات ابوالبقا ایشون اول بخل معنا میکنه، میگه البخل هو نفس المنع، میگه خود این خودداری کردن بخله. عرض کردیم تعریف چند تا اشکال داره، اشکالاتش رو دیگه گفتیم که منع نیست، چون منع مال عمله، بخل گفتیم مال روحیه انسانه، بعدم گفتیم این منع فقط نسبت به خود انسان هم نیست، اگر انسان دیگری هم نمیخواد عطا بکنه باز اونم بخل. اینا نقصانهاییست که تو این تعریف اومده. در کنارش ایشون میگه که دقت کنید، تو کلیات ابوالبقا اینو میگه، میگه بخل مال منعه که تو عمله، و اون ریشه اخلاقش تو درونس اسمش بخل نیست و اسمش شحه. فرماد و شح الحالت النفسانیه التي تقتضی ذلک المنع. میگه شح اون حالت درونیه که صفت و اثرش این خودداری کردن تو عمله. این نظر ایشونه، از کردم نظر درست نیست. و بخل هم گفتیم روحیه درونیه و این منعی که تو عمل میبینید خودداری میکنه و انفاق نمیکنه، این منع اثر اون روحیه هست. لذا هم بخل تو درون انسانه و هم شح. بریم سر تفاوت دیگه از فرمایششون هیچی نتونستیم استفاده بکنیم. ببینیم دیگران چه گفتن. در کتاب مصباح اللغه که تعریف بخل عرض کردم، تو قسمت شین اشاره داره شح رو تعریف میکنه، تو بحث بخل هم ایشون تعریف میکنه، به مناسبت بحث شح رو اضافه میکنه. ایشون میگه الشح البخل. نظر ایشون اینه، میگه شح و بخل اصلا اینا دو کلمه هستن که یه معنا بیشتر ندارن. خب اینم نظر ایشونه، ولیکن در کتاب مقابیس اللغه ایشون گفته که شح همون منعه، ولیکن منعی است که توأم با حرص باشه. یه چیز اضافه میکنه. در بخل میگه حرص بر منع نیست، اونو شاید هم بتونیم بگیم عمه، یعنی لابشرته، از این جهت که ممکنه در بخل حرص باشه نباشه، اما قید حرص نداره. وقتی قید نداره لذا هم تو معناش وسیعه. کسی که حالت درونیش اینه که منع بکنه دیگران رو از یک نعمتی، ولیکن اگر این حالت رو خواستیم با حرص بیان بکنیم، میخوام بگیم فلانی بخیل است اما بخلی که تو وجودش نفوذ کرده خیلی شدیده، حریص بر خودداری کردنه، اونجا کلمه شح ازش استفاده میشه. ایشون مثال میزنه، میگه تشاهر رجلان علی امرن. یعنی چه؟ کی میگیم تشاهر؟ دو نفر مشاهه دارن روی کاری، منازعه خاصی دارن روی یک نعمتی. میگه اینا وقتی میگیم که جفت اینها حریصن بر این که خودشون اون نعمت رو کسب بکنن و نفر دوم رو کاملا محرومش بکنن. عرب اونجایی که میخواد تکرار این حرص رو تو وجود شخص بیان بکنه، تکرار درونی هم یا تکرار تو لفظ ادا میکنه و گای عرب میگه شح شح به جای شح که یه شین و هی مشدده، گای عرب میگه شح شح. شح شح هم همون بخله، اما بخلی که میخواد بگه تکرار میکنه، یعنی شح شح در واقع به نگهبان گفته میشه، کسی که یه جا نگهبان است برای یه چیز، برای جایی میگن نگهبان، چون مرتب مواظبه که کسی بی جا وارد نشه، استفاده نیاد از این شی بکنه و همطور مواظبت مستمر داره. اون که مواظبت دائمی داره، عرب تکرارشو با لفظش نشون میده، تو لفظ میگه شح شح. از همینجا اضافه کنم، اینم جالبه، آدم این که نسبت به همسرش غیرت داره و دائما دفع میکنه نگاه های دیگران رو و توجه دیگران رو به همسرش. اینم عرب به شحشح میگه، آدم غیور. چرا؟ به خاطر اینکه آدم غیور منع میکنه دیگران رو از تصرف بی جای در ناموس خودش. در کتاب فروغ اللغه که میدونی این کتاب اصلا اساسش بر تفاوت بیان کردن بین لغات، فروغ یعنی فرقهایی که تو لغات هست، ایشون هم نگاه کردم دیدم همین دقت رو کرده. در فروغ اللغه میگه الشح الحرس و علی منع الخیر. شح میگه حرس داشتن بر منع خیره، و البخل منع الحق. خب اشکالات که تو این تعریف هست و دیگه نمیخوام تکرار بکنم، خیلی دیگه متوجه شدید. راجع به شح میگه منع الخیر، کلمه خیر باید حذف بشه، فرق نمیکنه یه چیزی باشه، حالا نه خیر باشه نه شر باشه. منع دیگران باید بگیم از تصرف در یک چیز. حالا این کلمه خیر تو معنای مطابقی شح وجود نداره. اون دومی هم که گفت منع الحق، دقت کردیم هم منعش ما ایراد داشتیم و هم حقش رو ایراد داشتیم. اینا حالا دقتایی بود که گفتیم دیگه تکرار نمی کنیم. اما اون استفاده‌ای که از این کتاب کردیم اون کلمه هرسی است که ایشون اضافه کرده. خب در کتاب لغت دیگه لسان العرب ایشون هم میگه که شح البخل مع الحرس، منتها ایشون با قیله میگه، مثل که خودش نتونسته جمع‌بندی بکنه، میگه اینطور گفته شده که شح همون بخل است منتها وقتی که توأم با حرس باشه، و هو ابلغ فی المنع من البخل. میگه این بلیغ‌تر از بخله، بخل یه مقدار ضعیف‌تر میشه و شح قوی‌تر و رساتره. در لسان العرب یه نکته اضافه میکنه، من تو کتاب‌های دیگه ندیده بودم این رو، این از ابتکارات ایشونه. ایشون میگه گاهی هم گفته شده بخل مال تو مورده، یعنی اگه یه مورد رو، حالا یه شخص اومده تقاضایی میکنه یا یه مکانی مثل مسجدی باید کمک بکنه نمیکنه، میگه بخل تو مورد تکه. اما شح یه معنای عام و معنای وسیعش، اینم یه تعبیر ایشونه. و یه تعریف سومی باز اینم کسی نگفته، ایشون میگه، میگه بخل مربوط به ماله، اما شح هم مربوط به ماله و هم هر کار پسندیده ای، مثل همون سلام نکردن و اینکه صلوات نفرستد و نمیدونم باید بره تعریف بکنه نمیکنه، تو قضا باید بیاره نمیاد، کلا میگه هر کار پسندیده ای که انجام نده. و از جمله بحثای مالی، میگه شح معناش وسیعه اما بخل فقط تو امور مالی جاری میشه. خب این قسمت سوم، نه این تعریف خلاف اون چیزی که در عرب رایجه و خلاف روایته. من چون الان باز بحث امروزم بحث لغویه نمیخوام از کنم، فقط اشاره میکنم این تعریف ایشون هم اینجا اشکال داره که میگه شح اهم از مال غیر مال، اما مال فقط مربوط بخل فقط مال مال هست، اینطور نیست. ما همون روایت که انشالله آینده خواهیم خون میبینید که پیامبر لفظ بخل به کار بردن، امگن بخیل واقعی کسیست که اینطوره، سلام نمیکنه، بخل میورزه و چی. علی‌ای حال نکته دیگری هم عرض بکنم. در تعریف بخل دقت کردید که ما گاهی بخل نسبت به اموال خودش انسان داره، گاهی نسبت به اموال دیگران، که معلومه اون که نسبت به دیگری است بخل مذمت شدیدتر میشه و دیگری داره عطا میکنه چیکار به من داره، از من کم نمیشه. حالا ممکنه راجع به خودم بگم اگر من دادم بعد خودم فقیر میشم، نیازمند میشم. ممکنه یه وجه شیطانی نفسانی بتونم براش پیدا کنم برای خودم که چرا انفاق نکردم، توجیه میکنم. یه توجیه شیطانی که تو قرآنم داره، میگه شیطان است که شما رو وعده به فقر میده. اما دیگری دارد عطا میکنه، اون که دیگه وعده فقر برای من نداره، چه توجیه من دارم؟ این که چون راجب دیگری توجیه ندارم، از این جهت مذمت بخل اونجایی که نسبت به دیگری نمیخوام کمک بکنه، مذمتش خیلی شدیدتره. و اما یکی از عوامل بخل بحث ترسه که اینا جزء بحث آیندهمونه، باید روش بحث بکنیم. آنچه که باید دیوار بکشیم بین بخل و بحث حسادت، چون اینا از نظر علم اخلاق زیاد بینش تمیز داده نشده. تو علم اخلاق حسادت هم چیه؟ اینه که یه نعمت من دست این کسی میبینم نمیخوام داشته باشه. خب بخلم که میخوام نعمت دیگری نداشته باشه. مثل که هر دوش میاد نزدیک به هم میشه. اما یه تفاوت بسیار درشتی داره که اگر دقت بکنیم اینا کاملا اصلا تفکیک میشه و اصلا مشترک نیست. و اون اینه که بخل در اینه که اثرش اینه، اون اثر درونی که حالا گفتم تو درون منه، اثرش اینه که به دیگران نمیخوام عطا بکنم. بنابراین بخل قبل از دادنه، هنوز نعمت رو ندادن به دیگری، یا دیگری نفر رفیقم میخواد بده هنوز نداده، من بخل میورزم، یعنی نمیخواهم عطا بکنم یا دیگری عطا بکنه. در حسادت بعد از این است که دیگری نعمتی دارد، یعنی شخص مخاطب من نعمت رو پیدا کرده، بعد از که نعمت رو پیدا کرده من آرزوی زوال اون نعمت رو دارم، میگم ای کاش این نعمت از دست او گرفته بشه. خیلی فرق کرد. به عبارت علمی باید بگم بخل حالت دفعی داره، حسادت حالت رفعی داره. قبل از دادن نعمت به دیگران بخله، بعد از که نعمت دست دیگران میبینم هست و آرزو میکنم نباشه، این حسادته. قبل و بعده، قبل از نعمت یا بعد از نعمت، مثل بیماری میمونه. دکتر یه وقت میگه این واکسن رو بزن که بیماری سراغت نیاد، این قبل از بیماریه، اونو میگن واکسن. گاهی بیماری اومده دارو میده که بیماری که اومده سو بیرونش بکنه. نعمت هم همینه، یه نعمت دست یک کسی هست، بعد از اینکه نعمت هست من آرزو میکنم ای کاش دستش گرفته بشه، این حسادته. اما یه وقت قبل از نعمت، اون نعمت اون نداره، تازه اومده از من تقاضای کمک میکنه، من بهش عطا نمیکنم. بحث ما تو اینه. این بحث لغوی رو در ذهن مبارکتون خوب داشته باشید تا انشالله وارد مباحث ریز روانشناسیش میخوام بشیم که این بخل چه آثاری داره برای انسان، چه ضررهایی داره، دامنش هم وسیعه، هم همه انسانها رو میگیره، از نظر اخلاقی هم خیلی روش مذمت شده. یعنی آدم بخیل دور از خداست، دور از مردم، دور از اخلاق کمالیه هست و دور از بهشت هم هست. آدم سخی نزدیک به خدای متعاله، نزدیک به مردم، نزدیک به بهشت هم هست ولو مؤمن نباشه. دقت کنید، میگم نزدیک به بهشته، چون این صفت صفتیست که خدای متعال خیلی دوست داره، سخاوت خیلی دوست داره. و اگه شخص مؤمنم نباشه آخر جهنم میره، همه تو جهنم سوخته نمیشه. این اندازه خدای متعال سخاوت رو دوست داره. و بخلم خداوند خیلی بدش میاد، خیلی بدش میاد. امام زمان علیه السلام میفرماید من حیا میکنم از خدای خودم که میبینم یه مؤمنی برا برادر مؤمنش آرزوی بهش میکنه، میگه ای کاش بره تو بهشت. تا آزم که دعا میکنیم دیگه برای هم دیگه، میگه ای کاش اهل بهش بشه. اما همین مؤمن وقتی پول دستشه به همون رفیقش نمیخواد کمک بکنه. حضرت میفرمان اگر این آقا که داره دعا میکنه بر رفیقش که ای کاش بره تو بهش، این آقا خودش مالک بهش بود، یقینا ابخل بود، ابخل بود، ابخل بود. سه بار ازت میفرمان یعنی بخیلتر از مال بود. حالا نسبت به مالش بخیله، به دیگری کمک نمیکنه. اگه مالک بهش بود یقینا بیشتر از این بخل میورزید، آن نمیخواست دیگران وارد بهش بشن. اینه دیگه، همینطور هست یا نه؟ روایت ها تا گفته نشده فکر انسان بزنید که پایینه، همچه که حدیث انسان میخونه درک انسان میاد بالا و همون نکات عقلانیه که میدونید اهل بید علیه السلام چون عقل کلن نکاتی رو بیان میکنه، انسان وقتی میشنوه عقلش میاد بالا، میدونید همینطوره. خب انشاءالله که بتونیم این بحث رو به یه جای خوبی، به نتایج خوبیش برسونیم. امروز عذرخواهی میکنم که وارد بحث عملی نشدیم، یه مقدار صحبت مقدماتی داشتیم، اما بحث عملیاتیمون انشاءالله به لطف الهی فردا خواهد بود. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، یا وجیها عند الله، یا اشفع لنا عند الله. امام علیه السلام مایل بودن هر کس امکان دارد استفاده کند از عاشورا و سرزمین کربلا، از سعادت به شهادت مایل بودن همه اونها رو دعوت کنند، اما یه عده‌ای هم هنوز آمادگی نداشتند. حتی تو سرزمین کربلا هم اومده بودند، اونایی که اصلا آمادگی نداشتن، اصلا از مدینه همراه امام نیومدن، یا از مکه وقتی دیدن امام حرکت کردن نیومدن همراه امام. اما یه عده‌ای بودن منع واجب نمیخواستن بکنن، اما منع مستحب چرا؟ دیگه بخل درجاتی داره. تا وقتی که فکر میکردن دفاع از امام واجبه اومدن همراه امام تو کربلا، اما شب عاشورا وقتی امام وجوب از ذمه اونا برداشتن گفتن خب اگه واجب نباشه ما کار خیلی داریم، باید بریم زندگیمون با خیلی ها وعده کردیم، کار خیلی داریم. زا بخل من الواجب که میگیم باید وسیع بکنیم معناشا، من الواجب تنها نیست، من آن چیزی که بجاست، من شایسته، من لائق، اهم از این که حالا واجب باشه یا مستحب باشه. فکر نکنید امام میخواستن اونا رو محرومشون کنن، دلیل این همینه که از یه طرف میبینید اینا آمادگی نداشتن، چه بسا فردا هم میموندن مشکل درست میکردن، یه وقت بعضشون فرار میکردن، تو دل دیگران ترس ایجاد میکردن، مشکلاتی درست میشه وقتی کسی کاملا آمادگی نداره. امام مصلحت نمیدونستن اینا بمونن، اما اونایی هم که کاملا آمادگی داشتند رو امام دعوت کردن. یه نمونهش زهیر ابن قین، او رو دعوتش کردند و اومد و چه جانفشانی هم روز عاشورا کرد تا به شهادت رسید. نمونه دیگرش هم دعوت امام از حبیب ابن مظاهر بود که او و رفیق دیرینش مسلم ابن اوسج رو دعوت کرده. نام وقتی دست حبیب رسید که تو خانش نشسته بود، خانمش گفت نامه چیه؟ وقتی از محتوا خبردار شد او رو نهیش کرد، مبادا بری کربلا، و از خیلی خطرناک، هر کس بره شهید میشه، کشته میشه. ابن زیاد تهدید کرده. حبیب دید خانمش ممکنه مانعش بشه، لذا به گونه ای با او صحبت کرد که گویا اراده نداره بره کربلا. اما بلند شد به یه بهانه ای از خانه بیرون اومد. شور حسینی تو دلش بود، بدون خداحافظی با همسرش هیچ، اینطور آماده بود که حتی بخواد یه سفارش بکنه، فلان کارو بکن برام، این وصیت رو عملی کنه، هیچی. اومد بیرون، به غلامش گفت اسب مرو ببر بیرون کوفه، چون خودش اگه سوار میشد ماموران ممکن بود به او زنین میشدند و دستگیرش میکردند. غلامش که تربیت شده خودش بود او رو فرستاد بیرون، خودش پیاده آهسته راه افتاد، رسید به مسلم، داشت حنا میگرفت، ازش پرسید میخوای چه کنی؟ مسلم گفت دارم حنا میگیرم، محاسنم رو خضاب کنم، رنگین کنم. آهسته در گوشش گفت میخوای رنگی بزنی به محاسنت که دیگه هیچ وقت از بین نرود؟ گفت منظورت چیه؟ حبیب گفت دارم میرم کربلا در رکاب سید الشهدا علیه السلام، میایی بریم؟ فوری مسلم ابن اوسجم گفت بله منم که میام. هر دو را افتادن، حرکت کردن. وقتی به غلامش رسید، به غلامش گفت آزادی، دیگه میخوای بری هر جا بری برو. غلامش هم گفت کجا برم؟ منم میخوام بیام کربلا. گفت الایال آزادی. سه نفری حرکت کردن آمدن. امام پرچم خاصی رو برای حبیب نگه داشته بود. این جمله رو بگم، دختر امام میگه از شب که دیدم خیلی آپا شدن رفتن، دلم مضطرب و نگران بود، چون اکثر اونها رفتن. به پدرم گفتم بابا آیا کسی برای هدایت، برای یاری ما، برای نصرت ما نمی آید؟ امام فرمودن چرا بناس بیایه. یختیم سه نفر از دور سایشون نمایان شد. امام فرمودن اینا برای یاری ما دارن می آید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسمک العظیم الاعظم. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقو دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقو عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل